بله جناب
ناصر،
من واقعا تشکر میکنم از زحماتتون، چون واقعا وقتی میپردازید به موضوعی ریز مطلب در میاد، برای مردم واقعا مطلب شکافته میشه و اهمیت مطلب هم معمولا اونقدر هست که بهش پرداخته بشه. اتفاقا من از زحمات شما تک تکتون تشکر.
سلامت باشید، محبت دارید آقای دکتر استانی، خداحافظ باشه شما. آقای کریمی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
امیدوارم یه روزی مردم برن به سمت نانای فانتزی و با کیفیت.
بله بله، متأسفانه وقت بنده خیلی کم بود.
آره، چون قبل از شما آقای پابرجام تشریف داشتن، قرار شد تک کنم دو سه دقیقه صحبت کنم. خیلی ممنونم آقای کریمی.
بنده
باشید، خداحافظ باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، قطعه خودرو و افزایش قیمت اون از 30% تا 100% موضوعیه که خیلی از ما شهروندان رو درگیر کرده. حتما وقتی شما یه هزینه سنگینی برای تعمیر و نگهداری خودروتون میدید، انتظار دارید وقتی سوار میشید تو خیابون نذارتتون با انبساط خاطر برید و بیایید، دردسر نکشید، لنت ترمز رو میگرفتید فلان قدر، 8 برابر 9 برابر، دیسک و صفحه ماشین رو میگرفتید مثلا 200,000 تومان، 10 برابر 12 برابر. اینایی که مثال میزنم مثالاییست که شاهد بودم و دیدم اینها رو، که این افزایش رو اتفاق افتاده. به جهنم، اصلا 20 برابر 100 برابر. دست کم اون چی که میگیری راضی باشی، جنس تقلبی نباشه. متاسفانه پولو میدی دماغت هم میسوزه. جناب حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس، عضو محترم کمیسیون صنایع، آقای سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه قطعات خودرو و مسئول شکایات قطعه. آقای حسینی کیا سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت اتحادیه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و آرزو روزی خوب و خوش دارم.
الهی آمین. آقای کاظمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
آقای کاظمی، ایبی نداره یه لنت ترمز 20,000 تومانی ما بکنیم 200,000 تومان. گرچه نمیتونیم بگیریم، اما آدم خیالش راحت بشه که جنسی رو که میگیره حداقل 3 ماه زیر ماشین کار میکنه. ده. میگیری ظرفی کمتر از 1 هفته سوت میزنه.
ده.
انقدر سوت میزنه که تو پشیمون میشی، ترجیح میدی با استپین بر اونور بریم. یا دیسک و صفحه میگیریم کار نمیکنه زیر ماشین و قطعات دیگه‌ای که تو حوزه اصلا قطعات الکترونیکی که اصلا باید با سلام صلوات بخری، یعنی نمیدونی که میخریم یا نمیدونم، همینی که هست میگن اصلیه. تولیدای زیرپله‌ای و فروشندای زیرپله‌ای هم که تا دلت بخواد تو چراغ برق دارن میلولن تو هم دیگه. آقای کاظمی، صاحب نداریم بازار؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت استادی، همکاران محترم، ملت شریف ایران، مهمان عزیزتون، اعضای محترمتون سلام عرض میکنم.
اولا
تشکر میکنم که جناب راسخ هر چند وقت در صورت رادیو گفتگو هم صدای مردم عزیز و مصرف کننده های عزیز به گوش ما میرسونه و هم درد دل ما را به گوش مسئولین، اما متاسفانه کو گوش شنوا. این که میفرمایید، ببینید ما لنت نداشتیم که 20 تومن باشه الان بشه 200.
من مثال زدم آقای،
چند سال پیش بعد ببینید این همین گفتنا جناب آقای راسخ در اصل برای مردم، برای شنونده مشکل درست میکنه.
آقای ببینید، آقای کاظمی، اگه من میگفتم لنت سمن بوده 20 تومن شده 200 تومن، شما حق داشتید گله بکنید.
بله،
اما وقتی من لنتو میگرفتم 40,000 تومن هم شده 160,000 تومن.
فروشنده ها نیستن.
نه اصلا ما به فروشنده ایران نمیگیریم آقای کاظمی.
علتش بعده. علتش تا تورم علتش گرانی ارز، افزایش قیمت ارز، این از نظر قیمت. از نظر کیفیت بله، ما حق هم به شما میدیم هم به ملت عزیز میدیم. و بابت کیفیت هم من بارهام بحثداری توی این قضیه صحبت کردم، اتحادیه تمام تلاششو داره میکنه، خدا میدونه
بله.
تا اونجایی که قدرت داره برای جلوگیری از قطعات بیکیفیت داره تلاش میکنه، اما این تلاش ها بیفایده است به خاطر اینکه جایی دیگه بایستی جلوش گرفته بشه، و اونم به غیر از گمرکجات، سازمان استاندارد و در حقیقت سازمان صنعت معدن تجارت دستور تهران که مربوط به ما میشه نیستش. اگر نه ما این آمادگی رو داریم، هم الحمدلله کارشناس فوق العاده تو این قضیه زیاد داریم که بتونه کارشناسی کنه که این قطعه آیا کیفیت داره، باید وارد بشه، باید تولید بشه یا نه. متاسفانه کمک نمی کنن. ما بارها حمایت دولت و بارها حمایت سازمان صنعت خواستیم، گوش نمیدن. باید چیکار بکنیم؟ شما بفرمایید که اتحادیه نقشش چیه، ما همونطور عمل کنیم.
آقای کاظمی الان قطعه‌ای که تولید میشه
بس.
مثلا همون لنت یا دیسکو صفحه
بس.
مواد اولیه‌اش از خارج از کشور وارد میشه؟
بله
همش؟
نه، شاید بگو 20% از مواد اولیه در ایران.
خب آخه 20% چه نباید 300% یه کالایی گرون شده وقتی 20%؟
تولید کنن. ببینین بایستی که برای تولید مواد اولیه هم ابزارات بیارن، دستگاه بیارن. ما توی قضیه تولید الان الحمدلله خیلی جلوییم، اما باز هم برای اینکه پیشرفت کنیم نیاز به دستگاه جدید داریم. اینو باز کمک کنه دولت، باز کمک کنه. ما افرادشو داریم، سرمایه دارشو داریم، مخترع و مبتکر و مغز متفکرش هم داریم
بله.
فقط کمک دولت رو میتونه.
آخه نونوا هم همینه میگه، میگه آبو داریم، آردم داریم، حرارت هم داریم، بیاید خودتون قاطی کنید بزنید تو نونوای نوشو بخورید، یا نه خالی بخورید جلوی نونوای وایسی چیکمشون داغشه بشه نون.
بسته الان بنده به عنوان یه آدمی که پول دارم میخوام یه کارخونه بزنم مواد اولیه تولید کنم، مواد اولیه قطعات تولید کنم، خب بایستی سازمان مربوطه که میشه سازمان صنعت تجارت به من کمک کنه، تسهیلات بده، اون کاغذ بازی ها رو بذاره کنار، به درد من برسه، به دل من برسه، به حرف من گوش بده، تو من این کارو انجام بدم. ما کی گفتیم یا دولت اینو درست کنه؟
خیلی متشکرم.
ما باید درست کنیم، اما حمایت دولت رو.
ممنونم آقای کاظمی. آقای جناب آقای حسینی کیا؟
بله،
توضیحات آقای کاظمی رو شنیدید. من مخصوصا ایشونو عصبانی کردم که واقعا دردش رو راحت بگه.
خوشحالم از اینکه درد دل مردم
بگم دیگه. من که عرض کردم، من شما رو تحریک کردم که واقعا عصبانی شید، تشکر کردم، بریزید بیرون. آقای حسین کیا، ببینید یه سری صنایع ایجاد کردیم، صنایعی که همش وابسته است. یعنی من حالا الان مثال خودرو رو ایشون زدن، قطعات رو. من آب میوه‌ای که تولید میشه پکش رو از ترکیه میاریم، یا چه میدونم مثلا این تون ماهی که تولید میشه فناوری درب آسان بازشوش رو از آلمان میاریم. گاهی بعضی آبمیوه‌هایی که تولید میشه 148 شرکت تولید آبمیوه‌ن، کنسانترش هم از خارج وارد میکنن. یعنی یه همچین صنعتی ایجاد کردیم، به محضی که یه اتفاقی تو این صنعت میفته، آقا ما دولی نداریم که، آقا ما باید وارد کنیم. میگیم حالا اونی که داخل میگه آقا مگه نمیبینی قیمت این محصول تو بورس جهانیه، خب جو گرون میشه، ما هم گرون میخریم دیگه. چی کار داری میکنیم آقای حسینی کیا؟
عرض میشه حضور مبارک از سالی و عرض شنوندگان عزیز، در حوزه قطعات خود رو یک بخشی هم میادی که جناب آقای مصطفی عزیزم فرمودن، مشکل از اون عدم نظارت است. یعنی گاهی اوقات تولید میشود یک قطعه ای ولی کیفیت لازم رو نداره، هم مجموعه استاندارد در واقع نیازمند نظارت جدی، هم از سوی خود خودروسازان، اونی که در خودروسازی مورد استفاده قرار میده، و هم اونایی که مارکتینگ دارن در واقع در بازار، در لوای اون مارکتینگ گاهی اوقات قطعاتی وارد میشود و عرضه میشود که کیفیت لازم رو نداره. یعنی رسالت نهادهای نظارتی از یک سو، از سوی دیگه اینی که مهمتر است اینه که واردات قطعات از سوی چه کسانی در واقع رخ میدهد. شما وقتی که 50% واردات قطعات خودرو دست 7 نفر باشه قطعاً این اشکال درش وجود خواهد آمد.
واردات قطعه خود رو دست 7 نفره؟
50%
50%
این یعنی انحصار. وقتی انحصار میاد قطعاً اشکالات عدیده ای هم بعد از انحصار هست.
الان شما به عنوان نماینده مجلس چیکار میتونید بکنید برای که این انحصار بشکنه و این نظارت شکل بگیره؟ چون ما که نمیتونیم برای 80 میلیون پلیس بذاریم که.
بله. اونی که در واقع دست مجلس کمیسیون‌های تخصصی مربوطه میاد، وزرای مربوطه رو بخواد در واقع به اونها تذکرات لازم بده. در این راستا هم اقداماتی شده، هم در مجلس قبلی هم در این مجلس هم به تازه شروع کار کرده، در دستور کار داره قطعاً. لذا در اگر یادتون باشه در دوران مجلس قبلی یکی از کارها و پیگیری‌هایی که کمیسیون صنایع کرد این بود که اون نمایشگاهی را به وزارت صنعت برگزار کرد، قطعاتی را که نداشتیم به نمایش گذاشت. معمولا توانمندی‌ها را به نمایش می‌ذارند. به دلیل همین در واقع اصرار کمیسیون صنایع آمدیم از 1200 قطعه‌ای که داشتیم 471 قطعه‌اش وارداتی بود، خصوصا قطعاتی که ریز بود مثل آیتی ها مثل ایوز و بس مار دیگه. خیلی از قطعه سازان گفتن ما اینا توانمندی داریم بسازیم و شروع کردن ساختن. برخی هم که توانمندی نداشتن قطعه سازان آسیب در دفاع ورود کرد و آمد در این عرصه.
یعنی الان اینا تو بازارن دیگه، این تولید کننده ها دیگه.
بله الان یه بخشی اینها آمد به بازار، مثلا نه هم برای همه خود رو.
بله.
لذا از 31 شروع شده، حالا انشاءالله به خودروهای دیگه هم تسری پیدا بکنه. منتها جان کلام در اون عدم نظارت از یک سو، از سوی واردات، از سوی قیمت تمام شده بالا در ایران نظام میرن دنبال این که واردات بکنن، از سوی برخی معافیت های مالیاتی که افرادی در واقع دارن میارن به اسم ایران. یکی از مشکلات دیگه اینه که قطعه به نام در واقع واحد تولیدی ایرانی عرضه می شود ولی حقیقتاً ایرانی نیست و وارداتی. اینها از اون مشکلاتی است که در واقع وجود داره. یک نیازمند یک کار کارشناسی است که چرا باید وارداتی ما در واقع از اونی که در داخل ساخته می شود قیمتش بیشتر باشه. باید برای این در واقع هم کمیسیون صنایع ورود کنه قطعاً، هم وزارت صنعت ورود بکنه در این عرصه، هم نهادهایی که در واقع رسالت نظارتی دارن مثل استاندارد در واقع ورود بکنه، دستگاه های حتی امنیتی ورود داره، چون بازار رو گاهی اوقات متحد میکنن میریزن به هم. و اگر داخلی که اشکالات اساسی اینه، اگر برخی دوستان میگن قطعه ظرفیت تولیدش فراوانه، چطوری است که خود رو به اندازه کافی عرضه نمیشود و شما میبینید روز بروز در واقع سیرش سعودی است نزولی؟ نشان از اینه که خیلی از این قطعات اسمن داخلی نزا میرن برای که هزینه کمتری بدن وارد میکنن. برای اینها نیازمند اینه که یه کار کارشناسی، حالا انشاءالله کمیسیون صنایع دیروز هم جلسه بوده، در دستور جلسه داره که انشاءالله تو موضوع خودروسازی یک فروض جدیه بشه.
انشاءالله 40 سال دیگه به صنعت خودرو ما بنازیم. متشکرم آقای حسینی کیا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای کاظمی از شما ممنونم.
خواهش می‌کنم دست شما در نشانه سپاسگزاری. قربان شما مرحبا.
البته بحث خودرو خیلی بحث درازدامنی است. واقعا تو 10 دقیقه رو نمیشه تکلیفش روشن کرد، چه خود خودرو چه قصه خود رو. باور کنید که منم کلافه تر از اونم که بخوام مثلا درباره خودرو بخوام جدل کنم با کسی. بریم و برگردیم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بی قرارم باشه،
صبح و گفتگو.
کاری از رادیو گفتگو.
خب به حوزه سایبر هم مراجعه کنیم و ببینیم که آیا خلأ قانونی در حوزه سایبر در کشور وجود داره که مثلا یه رو صحبت اینو میکنیم میگیم آقا چرا شبکه ملی اطلاعات راه نمیفته، بالاخره دو دولت پشت این قضیه بودن، کار کردن، تکلیف برنامه توسعه بوده. پاسخهایی که شنیده میشه حوزه ها رو با هم التقاط میکنن، یعنی خب یه فضایی داریم فضای دیجیتاله که حکمرانی داده خواست، یه فضا داریم فضای سایبره که باید سیاست کلیش باید طراحی بشه بر مبنای اون قوانین ریخته بشه، یه حوزه داریم حکمرانی الکترونیکه که بحث اتوماسیون سازی و حوزه فیزیکه. گاهی این سه حوزه در هم تنیده میشه و آدم نمیدونه چی به چیه و کی به کیه، کجای این حوزه ها مشکل وجود داره. آقای محمد جعفر نعناکار مولات محترم سیانت از هویت فرهنگی بنیاد سپهر انقلاب اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای نعناکار سلام بر شما.
سلام آقای راسخ و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشالله. آقای نعناکار این سه حوزه که من عرض کردم، حوزه حکمرانی الکترونیک، دیجیتال و سایبر، در هم تنیده است یا در اظهار نظر مسئولان این در هم تنیدگی رو آدم میبینه که نمیدونه؟ بالاخره من بعد از گذشته بیش از یک دهه باور میکنید به معنای واقعی نفهمیدم چرا شبکه ملی اطلاعات چک نمیگیره؟ نفهمیدم. برمانی کسی که چندین بار در این باره صحبت کردم، مطالعه کردم، فکر کردم، با وزرای مختلف در این باره صحبت کردم، من هنوز نفهمیدم واقعا چرا شبکه ملی اطلاعات تکلیفش روشن نمیشه. آقا منفعت سود غیر متعارفه، نبود اراده است، نگاه سیاسی است. اصلا نفهمیدم واقعا چی باعث شده که این حوزه ها اینقدر در هم تنیده به نظر برسه. بفهمید آقای نعناکار.
بله درست میفهمید. ببینید شاید فضای مجازی دست حوزه قابلیت تفکیک از هم داره. فضای الکترونیکی، فضای دیجیتالی و فضای سایبری که ما اون رو با فضای مجازی شناسایی میکنیم. فضای مجازی احتیاج به یک حکمرانی داره که بهش میگن حکمرانی فضای مجازی. از این بابت مقام معظم رهبری چندین سال قبل در یک حکم دستور دادن که شوراهای مختلفی که در حوزه فضای مجازی مثل شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی، اینا همه در واقع با هم ادغام بشه و شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تأسیس بشه و تمام این اختیارات و وظایف رو تجمیع بکنه برای اینکه بتونیم حکمرانی رو در این حوزه به منافع ظهور برسونیم. فرمایش شما هم فرمایش صحیح. متاسفانه با اینکه چند دولت سر کار آمدن و رفتن، ما همچنان شاهد این هستیم که یک شلختگی در حوزه سیاست گذاری فضای مجازی وجود داره و همچنان نتونستند که این فضا رو یک سر و سامانی بدن و اون شبکه ملی اطلاعات رو در این استقلال و پیوستگی با شبکه جهانی اینترنت ایجاد بکنن.
و الان میتونن این کار رو بکنن. این هنه کار با توجه به کرونا، ببینید یه زمانی تو مدارس به درستی هم اعلام میشد که مثلا دانش آموزان موبایل نیارن. حالا این از یه جهت تربیتی درسته، حال این تصمیم، اما الان تو میتونی یک بچه رو از موبایل یا از این فضای مجازی جدا کنیم؟ یا من درس همه مگه میتونم جداشم ازش؟
درست میفهمم.
در حالی که سن تربیتش شکل نگرفته، کامل نشده، اصلا خطر سمه براش تو خیلی از کشورها میکنه دارن میکنن، نه که فقط ما باشیم. الان میتونیم جدا کنیم؟ جدا نمیتونیم بکنیم، تصمیم هم نمیتونیم براش بگیریم، چیکار باید بکنیم؟
بله درست میفهمم. ببینید تقلیل موضوع حکمرانی فضای مجازی به فضای سایبری به نظرم یک بیلوشیه به این حوزه است. فضای مجازی اهم از شبکه سایبری است. نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، شاید 20 سال پیش یک سریالی در تلویزیون داده میشد به نام اسکیپی. اگه خاطرتون باشه اون پسری که داشت درس میخون از طریق رادیو درس میخون. ببینید استفاده از درسیت‌های فضای مجازی مثل استفاده از شبکه تلویزیونی، شبکه مخابراتی، شبکه رادیویی، بی سیم، فضای سایبری، تمام اینها باید در کنار هم دیده بشه. این اتفاقی که شما فرمودید که الان افتاده مثل کرونا که خانه نشین کرده بسیار از مردم رو به جهت حفظ سلامت خودشون، محیط رو مهیا میکنه که این شبکه های داخلی بتونن با یه قوت و شدت خیلی بیشتر و بهتری کارهای جامعه و خدمات جامعه رو بهبود ببخشن و افراد بتونن به صورت مجازی و غیر حضوری کارهای خودشون انجام بدن. آن چیزی که باید خیلی بهش توجه بکنیم تحقق شبکه ملی است. یعنی شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت فنی، فناورانه، نوآورانه که بر روی اون خدمات متعدد جامعه باید سوار بشه و بر روی اون خدمات هم محتوای بومی و سالم در اختیار همه قرار بگیره، از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که می‌طلبه که دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در کنار همدیگه بتونن اون رو رشد و ارتقا بدن.
بسیار خب آقای ننوکاب، حالا اینو چجوری میشه عملیاتیش کرد؟ این توضیحات که جناب علی میفرمایید رو
ببینید، ما در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و در برنامه توسعه ششم و برنامه‌های قبلی موارد متعدد بسیار زیادی داریم که تحقق این شبکه رو نقشه راه واسش ایجاد کردن و خط مشی دادن. به نظر میرسه که ما در حوزه نظارت در این حوزه، در حوزه فضای مجازی با یک فقدان عملی مواجه هستیم، با یک عدم در واقع نظارت مستمری از سوی شوراهای عالی مواجه هستیم.
درسته.
من فکر میکنم لحاظ قانونی همه چی هست،
مثلا شورای عالی، منظور تو شورای عالی فضای مجازیه؟
بله بله، شورای عالی فضای مجازی.
چرا این بیعملی یا فقدان عمل در اونجا وجود داره؟
به نظر میرسه اختلافات سیاسی واقعا وجود داره تا اختلافات حقوقی و قانونی. حتی ما لحاظ قانونی یک خلاهایی داره، به طور مثال ما
یعنی ببخشید اعضای این شورا با هم اختلاف سیاسی دارن؟
ببینید بخیر، شورای عالی سرانن دیگه، یعنی از دولت توشون هست، قواعد سیاسی خیلی اونجا شاید پررنگتر از قواعد حقوقی. خب
اختلاف دارن که دارن، اصلا باید هم باشه اختلاف، اما تاوانش چرا مردم باید پس بدن؟
بله، این نکته بسیار مهمی است که انتظار می‌رسه شورا هم در مقام پاسخگویی جواب بده. یعنی ما هم نقدمون همینه، یعنی
شما پاسخی از سوی دوستان شورا که این اختلافو می‌فرمایید دیدید که مثلا این اختلاف از کجا برخیزه؟ یا واقعا برای این پرسش چه پاسخی دارن؟ اصلا نمیگیم کاری بکنن، اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنن، بذارم یه جلو بره. ما اینترنتو گرون می‌خریم 30 برابر، 30 برابر دنیا، اب نداره، می‌خریم. میخرن مردم دیگه، من نمیخرن.
بله،
کارگری که مایی 2 میلیون تومان حقوقشه مجبور 50,000 تومان هزینه کنه برای اینترنت بچهش که تو فضای مجازی بتونه درس بخونه. خب چیکار کنه؟ چاره ای نداره، بکنه دیگه. آقا میکنی بب نداره، حالا که داریم یه کار انجام میدیم، چاره ای هم نیست.
بله، ما چه...
یعنی میخوام بگم واقعا چه پاسخی برای این سوال وجود داره؟
خیلی بحث روشن و شفافی میفرمایید شما. ما هم انتظارمون اینه که شورای عالی فضای مجازی یا حداقل دبیرخانه اون که مرکز ملی فضای مجازی در مقام پاسخگویی جواب به این سوالات بده. این سوالات ما هم هست. ببینید، خلأ قانونی اونطوری که پرسیدید و مورد سوال قرار گرفت وجود داره در بخشی از حوزه حکمرانی فضای مجازی، مثل اینکه مثلا ما قانون پدافند سایبری نداریم یا منظور سایبری اون مشخص نیست، ولی فرمایش شما بسیار صحیحه. اینها نباید مسئله بشه یا عاملی بشه برای عدم پاسخگویی و اینکه چرا واقعا این حوزه مثلا از لحاظ فنی و فرهنگی فاقد یک متولی واحدی برای پاسخگویی و این همه تشتت آرا در محافل و محاکم و شوراهای مختلف دولتی وجود داره و ما نمیتونیم تحقق شبکه ملی اطلاعات رو اونطوری که شایسته ملت هست شاهد بشه.
خیلی از شما متشکرم و براتون آرزوی موفقیت بکنم. جناب آقای محمد جعفر ننوکار، معاونت محترم صیانت از هویت فرهنگی بنیاد سپهر انقلاب اسلامی.
ممنون، متشکرم.
خدا حافظتون باشه.
خدا.
خب بریم به سراغ پیشخوان 103.5، اون چیزی که در 24 ساعت گذشته در فضای این شبکه رادیویی اتفاق افتاده و احیانا مورد توجه و واکنش شما همتنان عزیز و ارجمند بوده. به موضوعاتی که از ابتدای برنامه تا اینجا هم بهش پرداختیم واکنش نشون دادید، ازتون ممنونم. بعد از پیشخوان 103.5 پیام‌های شما رو هم با هم مرور خواهیم کرد. البته من پیاماتون رو میخونم، سوالاتی هم که میفرستید به زبانی رادیویی از مسئولین میپرسم، اما خب خواهم خوند بعد از شنیدن پیشخوان 103.5.
پیشخوان 103.5 شبکه ملی اطلاعات از ادعای دولت تا احساس خلأ برای مردم. صاحب نظران حوزه فضای مجازی و اینترنت تاکید کردند که شبکه ملی اطلاعات علارغم ادعای مسئولان در وزارت ارتباطات ایجاد نشده و خلأ حضور آن توسط مردم احساس می شود. تکنولوژی لایفای آینده بسیار خوبی دارد. برنامه روزنه با موضوع بررسی فناوری لایفای در ارتباط تلفنی با دکتر علی اصغر بهشتی شیرازی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، از شبکه رادیویی گفتگو روی آنتن رفت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، سرهنگ حسین شعبانی معاون دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در برنامه هاشور پیرامون اینکه شانس معتاد شدن نوجوانان به مواد مخدر چگونه بالا می رود صحبت کرد. با سخنگویان وزارت آموزش و پرورش، بخش خبری تحلیلی با سخنگویان از برنامه رویداد میزبان علیرضا کاظمی معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش بود که وی در این برنامه گفت 30,000 پایگاه تابستانی با حضور وزیر آموزش و پرورش در بستر فضای مجازی افتتاح شده که این اقدام گامی در جهت تربیت دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستانی است. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه در برنامه گفتگوی اجتماعی با اشاره به وضعیت وخیم کرونا در کشور گفت الان وقتی تخت ICU خالی می‌شود 6 آدم منتظرند و این جای داد زدن دارد نه صحبت کردن. فشارهای آمریکا از هیچ منطق حقوقی پیروی نمی‌کند. سهام عدالت چک نقش‌شونده نیست. آمایش آموزش عالی امری اجتناب ناپذیر است. شرط بقای کسب و کارها در دوران کرونا چیست؟ مد در ایران تابع فضای مجازی است. طراحان داخلی را دریابید. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب متشکرم از زکا خانم شعار به خاطر تهیه پیشخوان 103.5. شنیدید اون چیزی که براتون مهم بوده در 24 ساعت گذشته. اما پیش از پرداختن به موضوع بعدی که به مناسبت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم بهش میپردازیم و سالروز تشکیل ستاد به فرمان رهبری، به موضوعات مختلف برنامه واکنششون دادید. 0913-21-46 گفتن همه مشکلات به فساد مربوط میشه اگر واقعا دنبال حقیقت و حل کردن مشکلات مردمی جامعه را هدایت کنید به سمت مطالبه گری، به سمت اینکه فرهنگ مردم اصلاح بشه تا جایی که اراده کنن با فساد مقابله کنن. فقط اگر یک کار انجام بشه نصف مشکلات به خدا درست میشه. یارانه را از روی همه چیز بردارن، تمام قیمتا رو آزاد کنن، از رو تکنرخی بکنن. متشکرم از این شنونده عزیز و فهمیمون. همین شنونده عزیزمون به صحبت‌های آقای حسینی که نماینده محترم مجلس واکنششون دادن، گفتن سلام، دقت کردید نماینده مجلس تمام حرفشون شده صرفا نظارت. خب مجلس یه ریل گذاری قانونی میکنه، یه نظارت میکنه، حالا خدا کنه اون نظارتی که میگن رو بکنن. اگر نکنن که، یعنی اگر بگن و نکنن که واویلاس. 200 تا تای متفاوض یکی از ابزارهای نظارتی مجلسه، نوشتن تو مجلس قبل، اما دو تا یا سه تاش منتهی به نتیجه شد که یه دونش گزارشش در صحنه علنی مجلس درآمد شد. تازه اون نظارت من درست انجام نمیشه متاسفانه. اما آقای میرطباطبایی، اگر اشتباه نکنم، بله، جناب آقای سید رضا میرطباطبایی رئیس محترم اداره اجرای احکام و نظارت بر اموال مکشوفه قاچاق رو خط ارتباطیمون هستن. آقای میرطباطبایی سلام عرض بکنم.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید آقای میرطباطبایی.
عرض سلام مجدد و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
امیدوارم آقای میرطباطبایی یه روزی بیاد، حالا شما که ایشالا هستید، ما باشیم، یعنی زنده باشیم،